ساعت 7 صبح شنبه پنجم روز از اسفند ماه. این مجله صبحگاهی صبحانه با خبره و من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم.
من نازآفرین مرزا خلیلی هستم و به شما صبح بخیر میگم. در ابتدا نگاهی داریم به سرخط خبر.
شورای امنیت رأی گیری بر سر یک قطعنامه پیشنهادی آتش بس در سوریه را به تعویق انداخت.
And what Iran and what Syria have done recently is a
دونالد ترامپ روسیه، ایران و دولت سوریه را در خشونت‌های اخیر سوریه مقصر دانست.
گروه ویژه اقدام مالی تعلیق اقدام‌ها علیه ایران را تمدید کرد.
شورای امنیت سازمان ملل متحد رأی‌گیری بر سر یک قطعنامه پیشنهادی برای برقراری آتش بس 30 روزه در سوریه را به تعویق انداخت. منابع دیپلماتیک میگویند این تصمیم به دلیل عدم توافق با روسیه پس از ساعت‌ها مذاکره اتخاذ شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، از زمانی که نیروهای دولت سوریه حمله‌های شدید هوایی به غوطه شرقی را آغاز کردند، شورای امنیت از حدود 2 هفته گذشته مشغول مذاکره بر سر یک پیشنویس قطعنامه درباره آتش‌بس موقت بود. اولاف سکولگ، سفیر سوئد در سازمان ملل، پس از نشست روز جمعه این شورا در پشت درهای بسته به خبرنگاران گفت از اینکه شورای امنیت نتوانست روز جمعه قطعنامه اجرای آتش بس را تصویب کند و از رنج مردم سوریه بکاهد به شدت ناامید و سرخورده است. نیکی هیلی، سفیر آمریکا در سازمان ملل، نیز از اینکه گفتگوها به روز دیگر کشیده شده و ارسال کمک‌های انسان دوستانه، دارو و تخلیه غیر نظامیان باز هم به تعویق افتاده است، ابراز نگرانی کرد. از حدود 1 هفته گذشته تا کنون نیروهای دولتی سوریه غوطه شرقی را مورد حمله‌های شدید هوایی قرار دادند. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، پیشتر به اعضای شورای امنیت گفته بود 400 هزار سکنه غوطه شرقی در جهنمی روی زمین به سر می‌برند.
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، روز جمعه روسیه، ایران و دولت سوریه را در خشونت‌های اخیر سوریه مقصر دانست. صدها تن در روزهای اخیر در پی شدت گرفتن بمباران‌های غوطه شرقی که در حومه دمشق و در کنترل شورشیان است، کشته شدند. شمار کشته شدگان در 7 روز گذشته از مرز 400 تن فراتر رفته است. در این میان دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، که روز جمعه میزبان نخست وزیر استرالیا بود، در نشست خبری مشترک با مالکوم ترمبال تاکید کرد آنچه روسیه، ایران و سوریه به تازگی در حق غیر نظامیان مرتکب شدند یک رسوایی انسانی است. در حملات هوایی به غوطه شرقی، نیروهای هوایی روسیه ارتش بشار اسد را همراهی می‌کند و از این رو وزارت خارجه آمریکا هم اعلام کرده روسیه مسئولیتی منحصر به فرد در بالا رفتن شمار تلفات در حمله‌های اخیر به دوش دارد. در این میان رویترز به نقل از جان سولیوان، معاون وزیر خارجه آمریکا، نوشت که امکان همکاری آمریکا و روسیه بر سر سوریه سخت‌تر شده است. اتحادیه اروپا نیز در تلاش است تا از نفوذ خود برای مجبور کردن حکومت بشار اسد به بازگشت به مذاکرات صلح میانجیگری سازمان ملل متحد استفاده کند. این مذاکرات تا کنون به بن‌بست خورده است.
گروه ویژه اقدام مالی روز جمعه در نشست خود در پاریس تعلیق محدودیت‌های نظام پولی و مالی این نهاد بر نظام بانکی ایران را به مدت 4 ماه دیگر تمدید کرد. به این ترتیب این گروه که با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در جهان مبارزه می‌کند، به تهران فرصت خواهد داد تا برنامه اصلاحات مورد نظر این نهاد را تکمیل کند. در بیانیه گروه ویژه اقدام مالی آمده است که با وجود اینکه ایران سیستم اعلام پول نقد را اجرا کرده، اما هنوز مواردی مانند جرم دانستن تأمین مالی گروه‌های تروریستی، شناسایی و مسدود کردن اموال و دارایی‌های گروه‌های تروریستی در راستای قطعنامه‌های شورای امنیت هنوز کامل نشدند. در بیانیه این گروه با اشاره به پیشرفت ایران در اجرای برنامه اقدام، همچنین آمده است که در ماه ژوئن 2018 درباره اقدام‌های بیشتر بار دیگر تصمیم گیری خواهد شد. مجلس شورای اسلامی 4 بهمن سال جاری لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی را تصویب کرد.
یک گروه آمریکایی حامی مسیحیان از رئیس جمهوری آمریکا خواست که درخواست پناهندگی بیش از 100 مسیحی و اقلیت مذهبی دیگر را که از ایران متواری شدند بپذیرد. به گفته گروه حمایت از مسیحیان مستقر در واشنگتن، پناهجویان نیاز شده با این هدف که اجازه اقامت آمریکا را دریافت کنند بیش از یک سال است که در اتریش سرگردانند. این گروه می‌افزاید این پناهجویان که بیشتر مسیحی هستند در خطر اخراج و بازگردانده شدن به ایران قرار دارند. گروه حمایت از مسیحیان همچنین افزود در صورت بازگشت این پناهجویان به ایران به طور یقین به دلیل درخواست پناهندگی از آمریکا مورد آزار و تنبیه شدید قرار گرفته یا زندانی خواهند شد. در همین حال وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده هیچ متقاضی پناهندگی ایرانی به آن کشور بازگردانده نخواهد شد. این وزارتخانه همچنین میگوید آمریکا با همکاری اتریش در حال بررسی اسکان این پناهجویان در کشور دیگر است.
شماره کشته شدگان دو انفجار روز جمعه در موگادیشو پایتخت سومالی به 18 تن و تعداد زخمی های این حمله هم به 20 تن رسیده است. گروه شباب شاخه القاعده در سومالی مسئولیت این حمله ها را بر عهده گرفته. به گفته پلیس و شاهدان عینی نخست یک خودروی بمب‌گذاری شده در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری منفجر شد و محل انفجار خودروی بمب‌گذاری شده دوم در کنار یک هتل بود. پاییز گذشته در جریان حمله‌ای که مرگبارترین هجوم مسلحانه سومالی نام گرفت، انفجار یک کامیون در موگادیشو 512 کشته بر جای گذاشت. گروه شباب در پی براندازی دولت سومالی است و از 10 سال پیش تا کنون هزاران سومالیایی و صدها غیر نظامی دیگر را در سراسر شرق آفریقا کشته است.
اما آب و هوای ایران در اولین شنبه اسفند ماه. اردبیل با منفی 2 درجه سردترین نقطه و زاهدان با 25 درجه گرمترین نقطه ایرانه. بنابرای پیشیابی سازمان هواشناسی امروز یک سامانه بارشی از نیمه غربی وارد ایران میشه و بارش در نیمه غربی و بخشی از جنوب کشور تشدید خواهد شد. این سامانه بارشی امروز صبح نیمه غربی مناطق جنوبی و شمال و تا حدودی مرکز و شمال شرق ایران رو در بر میگیره و بعد از ظهر تقریبا همه استان‌های ایران شاهد بارش باران خواهند بود. جنگ داخلی سوریه بیش از 7 سال است که ادامه دارد. بمباران مواضع شورشیان در قوطه شرقی واقع در شمال شرق دمشق که از 6 روز پیش آغاز شده تا کنون منجر به کشته شدن 450 تن شده که بنابر گزارش ها اکثرا غیر نظامی هستند. درباره ابعاد مختلف این جنگ امروز با جلیل روشندل کارشناس امنیت بین الملل گفتگو میکنیم. آقای روشندل، به دنبال جلسات متوالی شورای امنیت درباره آتش بس سوریه سوالات زیادی در مورد وضعیت سوریه مطرحه. به اختصار به وضعیت کلی و آرایش نیروها در سوریه با شما میپردازیم.
بله، منطقه در حال حاضر در 4 نقطه عمده در حال جنگ هست که از لحاظ جغرافیایی خیلی حساس هستند. بیش از 1 ماه است که تهاجم ترک‌ها در افرین که هم مرز با ترکیه هست بر علیه یگانهای مدافع خلق که کرد هستند ادامه داشته و با مقاومت شدید کردها مواجه شده. در اینجا نیروهای دولتی سوریه که گفته میشه عمدتاً عرب هستن به طرفداری از کردها وارد عرصه شدن و قضیه با یک نوع بنبست نظامی مواجه است. پیشروی نیروها بسیار کند صورت میگیره یا اصلا پیشرفتی صورت نمیگیره. در جبهه افرین کردها برای دفع ترکیه اشتباه تاریخی ائتلاف موقتی خودشون رو تکرار میکنن و این کار میتونه عواقب غیر قابل پیشبینی داشته باشه. در ادلب نیروهای دولتی سوریه با حمایت هوایی روسا از 5 دسامبر به این طرف حملات خودشون رو تشدید کردن. البته سالهاست که در اونجا جنگ ادامه داشته و خاتمه پیدا نکرده. در استان دیرزور نیروهای سوری در غرب رودخانه فرات و نیروهای کردی مدافع خلق در شرق رودخانه فرات سنگرگیری کردن. در برخی از روستاها هنوز اشغال دسته خلافت اسلامی یا داعش وجود داره و این صفبندی احتمال تجزیه سوریه رو در 2 سمت شرق و غرب رودخانه فرات تقویت میکنه. فجیع‌ترین درگیری‌ها در قوطه شرقی هست که شما هم بهش اشاره کردین. در اینجا نیروهای دولتی سوریه و نیروهای مورد حمایت ایران و روسیه علیه یک مجموعه 400 هزار نفری از مردم عادی و افراد مسلحی که با بشار اسد در حال جنگ هستند درگیر هستند و بمباران‌های شدیدی صورت گرفته که کاملا اشراف بین‌المللی در موردش وجود نداره. احتمال بمب‌های شیمیایی وجود داشته و به همین دلیل مسئله جنایات جنگی در قوطه شرقی مطرح است.
به شهرهای زیادی اشاره کردین در سوریه و جنگ در اونها. باز برگردیم به قوطه شرقی. واقعا آتش بس در قوطه شرقی چه تأثیری در کلیت جنگ داخلی سوریه خواهد داشت؟
آتش بس قوطه شرقی به عنوان کانون بحرانی خیلی حائز اهمیت است. به طور کلی آتش بس موجب اشراف و نظارت بین المللی میشه و به نوعی نتیجه جنگ درازمدت سوری رو در این نقطه نهایی نشون میده و حامیان اونها روسیه و ایران رو میبره زیر ذره بین. به همین دلیل سوریه از طریق روسیه در شورای امنیت خواهان این استش که اگر هم آتش بسی رو به پذیره استثناء بشه در قبال نیروهایی که از نظر سوریه در واقع حالت تهاجمی دارن و بخشی از پروسه سیاسی به حساب نمیان، مانند داعش، مانند القاعده یا جبهه النصره یا گروه های کوچکتری که مسلح هستن و در اونجا حضور دارن. از طرف دیگه یک آتش بس طولانی یک امکاناتی برای همه طرفین فراهم میکنه و خود این قضیه میتونه مواضع اونها رو در پروسه سیاسی تغییر بده و به همین دلیل استش که روسیه چندان مایل نیست که آتش بس طولانی برقرار بشه.
یکی از مواردی که الان چشم جهان در این اجلاس به اون هست همین بحث آتش بس هست. کدام یک از کشورهای خارجی میتونن در برقراری آتش بس و در نهایت در روند صلح سوریه نقش موثری داشته باشن؟
اروپایی ها در این منطقه بیشتر آینده رو نگاه میکنن به دلیل منابع انرژی و اینکه میتونن سرمایه گذاری بکنن. عربستان و قطر تامین مالی بعضی از گروه ها رو بر عهده دارن و علنا حضور نظامی ندارن. آمریکا از واحدهای مدافع خلق و کانتونهای کردنشین شمال سوریه حمایت میکنه که در مبارزه با خلافت اسلامی با آمریکا همکاری داشتن، در حالی که ترک ها همین گروه ها رو مرتبط با پیکاکا و تروریست میدونن و از وضعیت استفاده میکنن تا با کردها بجنگن به خاطر اینکه امنیت داخلی خودشون رو در یک نبردی در بیرون از سرزمین تامین بکنن. ایران و روسیه به صورت نیابتی در جنگ حضور دارن و همراه با حزب الله لبنان متحد سوریه محسوب میشن و روسیه به دفعات از حق وتو به نفع سوریه استفاده کرده و مذاکره جاری هم به خاطر مواضع روسیه به نتیجه نرسیده. همه اینها شرایطی رو به دست داده که در واقع به نظر میاد بیشتر غربی‌ها مایلن آتش بس صورت بگیره و متحدین سوریه چندان رغبتی ندارد.
اشاره کردید که ایران و روسیه به صورت نیابتی حضور دارند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز گذشته در دیدار با نخست وزیر استرالیا با اشاره به بحران سوریه نقش روسیه و ایران رو در این کشور شرم آور و رسوایی عنوان کرده. به نظر شما هدف سخنان آقای ترامپ بیشتر روسیه است یا ایران؟
به نظر میاد هر دوتا باشه. همونطور که ایران گروه های فاطمیون و زینبیون رو در سوریه تامین میکنه، احتمال داده میشه که روسیه هم گروه های مشابهی رو داشته باشه و در روزهای اخیر چند نفر از این نیروها کشته شدن. اما به نظرم میاد که با توجه به نقش نظامی روسیه در سوریه، پرزیدنت ترامپ از بیان این مطلب دو تا موضوع رو در نظر داشته. یکی این که فشار بیاره به ایران که این نقش در واقع نشان دهنده بی‌ثبات سازی ایران در منطقه است که به زودی پرونده اتمیش بایستی در آمریکا مورد بررسی نهایی قرار بگیره، و دوم این استش که یک سیگنالی به روسیه داره میزنه که شاید بتونه در ادامه مذاکرات شورای امنیت نقش سازنده تری رو بازی بکنه و به یک نوع آتش بس در سوریه رضایت بده.
آقای روشندل، سپاس از همراهی شما با صبحانه بخبر.
منم تشکر.
ایالات متحده آمریکا روز جمعه بزرگترین بسته تحریم ها علیه کره شمالی رو اعلام کرد. بر اساس این تحریم ها معامله با ده ها شرکت بازرگانی و کمپانی های کشتیرانی ممنوع اعلام شده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از نادر صدیقی از واشنگتن.
We imposed today the heaviest sanctions ever imposed on a country before.
ایالات متحده آمریکا بامداد آدینه با اعلام بزرگترین بسته تحریم‌ها علیه کره شمالی ده‌ها شرکت کشتیرانی و بازرگانی را هدف گرفت و به این ترتیب فشار بر حکومت کمونیستی پیونگیانگ را به خاطر برنامه‌های اتمی و موشکی‌اش افزایش داد. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که نزدیک به 60 کمپانی شامل شرکت‌های کشتیرانی و بازرگانی و یک شخص حقیقی را که با کره شمالی داد و ستد می‌کنند در لیست تحریم‌ها قرار داده است. بیشتر این شرکت‌ها در جهت دور زدن تحریم‌های مربوط به صدور زغال سنگ کره شمالی و واردات نفتی این کشور فعال بودند. تحریم‌های اعلام شده در روز جمعه بخشی از سیاست آمریکا در اعمال فشار بیشتر علیه کره شمالی است تا این دولت در مورد کنار گذاشتن سلاح‌های هسته‌ای و توقف برنامه موشکی وادار به گفتگو شود. بر تأکید بر این سیاست، اخیراً مایک پنس معاون ریاست جمهوری آمریکا گفت که کمپین برای وارد آوردن حداکثر فشار بر کره شمالی ادامه خواهد یافت تا از سلاح‌های اتمی و برنامه موشکی دست بردارد.
I'm announcing today that the United States of America will soon unveil the toughest and most aggressive round of economic sanctions on North Korea ever.
آقای پنس گفت ایالات متحده آماده مقابله با هر گونه احتمالی است و البته هموار صلح را مقدم خواهد شمرد، ولی افزود بهتر است دشمنان ما درک کنند که همه گزینه‌ها برای آمریکا فراهم است. بر اساس اعلامیه وزارت خزانه داری آمریکا که در وبسایت این وزارتخانه منتشر شده، یک شخص حقیقی، 27 شرکت بازرگانی و 28 خطوط کشتیرانی تحت تحریم قرار گرفتند. استیون منوشین وزیر خزانه داری آمریکا در بیانیه گفته است که تحریم‌های تازه به میزان قابل توجهی از ظرفیت رژیم کیم جونگ اون برای انجام فعالیت‌های غیرقانونی بازرگانی و کشتیرانی در آب‌های بین‌المللی خواهد کاست. وال استریت جورنال نیمروز آدینه در گزارش مشروحی به این نکته اشاره کرد که به رغم موفقیت‌هایی که در سازمان ملل متحد به دست آمده، ایالات متحده در واداشتن روسیه و چین به اجرای کامل تحریم‌ها موفق نبوده است. کمیته تحریم‌های سازمان ملل با توافق جمعی اعضای شورای امنیت عمل می‌کند و چین از جمله دولت‌های دارنده حق وتو مانع از پیشنهاد آمریکا شده است. از این رو دولت ایالات متحده مجبور به اتخاذ تحریم‌های یک جانبه شده و ناوهای بازرگانی و صاحبان آنها را تحت تحریم قرار داده است.
نوبت شنیدن صدای همراهان رادیو فرداست. کاربرانی که دیدگاه، نظر و دغدغه‌هاشون رو با ما و شما به اشتراک گذاشتن، یکی از راه‌های ارتباط با رادیو فردا تماس با این شماره تماس 2042-021-1212.
یکی از دختران معترض به حجاب اجباری رو پلیس میره از روی اون سکو به طور وحشیانه میندازش پایین. آیا نمیتونه مثل آدم این انسان رو بیاره پایین؟ چرا باید پلیس که درس اخلاق بده منشأ بد اخلاقی هست؟ ضمناً این قانون رو قبول ندارن خیلی ها، اعتراض بهش میکنن. تو قرآن هم قانون بردهداری هست، تو رساله هم هست، ولی منسوخ شده. دلیل نداره که یک چیزی که نه در شریعت نه در قرآن در هیچ کجا مبنای عقلی و منطقی نداره، این رو به زور ما به مردم تحمیل کنیم. خب قبول ندارن یه عده‌ای. پلیس باید درس ادب و انسانیت به مردم بده. خودش وقتی مظهر بی‌نظمی و خشونته، چه توقعی از اون جامعه دارین؟
میخواستم بگم مردم سفره‌هاشون خالیه، دولت خبر ساختن نیروگاه جدید رو میده. بابا ای والا،
اینا اصولاً با دراویش و بهائیت به خاطر اینکه خمس دیگه دریافت نمیکنن دشمنی دارن، فقط منافع مادیشونه.
در ادامه برنامه مروری داریم بر خلاصه مهمترین خبرها. شورای امنیت سازمان ملل متحد رأی‌گیری بر سر یک قطعنامه پیشنهادی برای برقراری آتش‌بس 30 روزه در سوریه را به تعویق انداخت. منابع دیپلماتیک میگویند این تصمیم به دلیل عدم توافق روسیه اتخاذ شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه روسیه، ایران و دولت سوریه را در خشونت‌های اخیر سوریه مقصر دانست و روش آنها را یک رسوایی انسانی دانست. گروه ویژه اقدام مالی روز جمعه در نشست خود در پاریس تعلیق محدودیت‌های نظام پولی و مالی این نهاد بر نظام بانکی ایران را به مدت 4 ماه دیگر تمدید کرد. یک گروه آمریکایی حامی مسیحیان از رئیس جمهوری آمریکا خواست که درخواست پناهندگی بیش از 100 مسیحی و اقلیت مذهبی دیگر را که از ایران متواری شدند بپذیرند. شمار کشته شدگان 2 انفجار روز جمعه در موگادیشو پایتخت سومالی به 18 تن و تعداد زخمی های این حمله به 20 تن رسید. ایالات متحده آمریکا روز جمعه کره شمالی را مشمول تحریم های تازه کرد. این تحریم ها 1 فرد، 27 شرکت و 28 کشتی باری را هدف قرار داده است. خبرگزاری ها روز جمعه گزارش دادند که سفارت جدید آمریکا در اورشلیم یا همان بیت المقدس تا کمتر از 3 ماه دیگر افتتاح می شود. گشایش رسمی این دفتر دیپلماتیک در اورشلیم همزمان خواهد شد با 72 سال روز اعلام استقلال اسرائیل. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت از وجود بیش از 3,200,000 بیکار در ایران خبر داد. اعلام شماره بیکاران و تصویب لایحه بودجه از جمله عناوینی نیست که روزنامه‌های امروز شنبه بهش پرداختن. شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار به روال هر روز همراه ماست و از نگاه روزنامه‌ها به این آمارها و چشم‌انداز بودجه در سال آینده بیشتر بگه.
روزنامه ابتکار امروز نوشتی که آقای محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت در جمع اعضای حزب اعتدال و توسعه آمار تازه‌ای از نرخ شمار بیکاران رو اعلام کرده. معمولاً آمارهایی که اعلام میشه بر حسب درصد هست، اما آقای نوبخت دقیقاً تعداد گفته 3,200,000 نفر در حال حاضر در کشور بیکار هستند. البته ایشون وعده داده که بر اساس لایحه بودجه‌ای که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، دولت آقای روحانی برنامه داره که تنها در سال 97 بیش از 1,300,000 شغل ایجاد بکنه، که اونطوری که ایشون گفته این میتونه منجر بشه به اینکه تا حدی بیکاری در ایران رفع بشه. علاوه بر این ایشون گفته البته در سال 97 حدود 800,000 نفر وارد بازار کار خواهند شد که اغلبشون کسانی هستند که فارغ التحصیل دانشگاه هستند. روزنامه ایران که روزنامه است نزدیک به دولت نوشته که لایحه بودجه سرانجام پس از فراز و فرودی در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، 35500 میلیارد تومان برای یارانه اختصاص پیدا کرد، یعنی یارانه و اغلب کسانی که می‌گرفتن باز هم پرداخت خواهد شد، 1,300,000 شغل ایجاد میشه، وعده دولت هست بر حسب این لایحه بودجه که به تصویب رسیده، و 15000 میلیارد تومان هم برای اشتغال زایی تخصیص پیدا خواهد کرد. ضمن اینکه به نوشته این روزنامه کسانی که در حال حاضر کارکنان دولت هستند 20% هم به حقوقهاشون در سال 97 افزوده خواهد شد.
روزنامه بهار اشتغال از دست رفته در ماهای گذشته رو مورد توجه قرار داده. در این باره چه آمارهایی وجود داره؟
روزنامه بهار آمده و آماری رو که مرکز آمار ایران اعلام کرده از نرخ بیکاری مورد بررسی قرار داده. نوشته که در اونطوری که این روزنامه نوشته در فصل بهار سال جاری حدود 23,830,000 نفر در ایران شاغل بودند، ولی این آمار در پاییز رسیده به 23,331,000 نفر که 500,000 نفر در واقع کاهش پیدا کرده. البته این روزنامه اشاره به آمارهای بیکاری در استانهای مختلف هم کرده. استان کرمانشاه که چندی پیش شاهد زلزله‌ای هم بود 25.6% نرخ بیکاریش هست، در رتبه اول نرخ بیکاری در کشور قرار داره. پس از اون هم استان چهارمحال و بختیاری هست که 21.1% نرخ بیکاری هست، و البته استان آذربایجان غربی هم رتبه سوم رو به نوشته این روزنامه در میان استانهای 31 گانه ایران در نرخ بیکاری داره.
بخش بزرگی از دغدغه‌ای که وجود داره بیکاری تحصیل کردگان در ایران، وضعیت بیکاری اونها چگونه است؟
روزنامه اعتماد در گزارشی که منتشر کرده اشاره کرده که اغلب کسانی که در حال حاضر بیکار هستند کسانی هستند که فارغ التحصیل دانشگاهی هستند. دلیلش رو این روزنامه سعی کرده جستجو بکنه. پاسخی که داده این هست که در حال حاضر بنگاه‌هایی که در واقع کارگران رو استخدام میکنن یا قرارداد میبندن باهاشون به دلیل مشکلات اقتصادی که دارن تلاش میکنن که اغلب افراد دیپلم یا زیر دیپلم رو جذب بکنن، به این دلیل که اونها هم هزینه و حقوق پایه‌شون کمتر هست، هم نرخ بیمه‌شون پایین‌تره. در نتیجه برای بنگاه‌ها به نوشته این روزنامه صرف داره که اونها رو استخدام کنن و این منجر شده به اینکه یک شمار بسیار گسترده‌ای از بیکاران کسانی باشن که فارغ التحصیل دانشگاهی هستن. البته روزنامه اعتماد آماری هم درباره نرخ بیکاری زنان در سطح کشور داده، 19.2% که عدد کوچکی نیست، و جوانان هم 28.4%شون بیکار هست.
آقای رفیع‌زاده سپاس از شما. در بخش دوم باز هم همراه شما خواهیم بود.
خیلی متشکرم.
ای پادشاه عربستان، اگر در دلت به حال یمنی های بدبخت و کودکان یمنی بدبخت نمی سوزه، دلت به حال خودت بسوزه که فردا او دنیا جهنم نبرند.
به رهبری خامنه ای مملکت ایران رو قصد کردن و هیچ گونه تعهدی هم در قبال مردم ایران ندارن. هیچ حزب و سازمانی هم که در ایران وجود نداره. هر گونه اعتراضی رو هم با اعدام کردن و زندانی کردن جوابگو هستن. اعتراضات زنان، کارگران، معلمان، این اواخرم دراویش که با برخورد شدید سرکوب شدن. ما با یک حکومت دیکتاتوری مذهبی روبرو هستیم.
میخواستم به خانمهایی که در اعتراض به حجاب اجباری روسری از سرشون برداشتن و شجاعانه در مقابل زورگویی قد علم کردن بگویم شیر مادرتون حلالتون باشه. ما باید پای شما رو ببوسیم. ای کاش ما مردهای ایرانی به جای اینکه نظاره‌گر چنین شجاعتی باشیم، دست به دست هم بدیم و از شما شیرزنان قاطعانه در مقابل نیروهای طرفدار رژیم حمایت کنیم. پاینده باشید.
میخواستم به رهبر بگم که یه 2 درجه ترفیع به این آقای رحیمی بدم، چون خیلی شجاع هستن.
خبرهای ورزشی به روایت مهدی رستم‌پور.
به شما بینندگان و محترم علاقه‌مندان ورزش، صبح شنبه‌تون به خیر و خوشی. رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران و پیروزی سپیدرود رشت مقابل سایپا، تقابل علی کریمی و علی دایی رو علی کریمی و شاگردانش با نتیجه 2-0 به سود خودشون خاتمه دادن. گسترش تبریز مغلوب پیکان شد. سپاهان هم تونست با 5 گل سیاه جامگان رو از پیش رو برداره. دربی نفتی‌ها بین صنعت نفت آبادان و نفت تهران هم با تساوی به پایان رسید. اما در بازی تیم‌های سپیدرود و سایپا پیش از مسابقه در هتل درگیری فیزیکی بین علی دایی برادرش و بهمن دهقان وکیل علی دایی با امیر حسام شجاعی بازیگر سینما به وجود اومد، به نحوی که شجاعی شکایت کرده و او در اظهاراتش گفته که ابتدا دایی 2 سیلی به گوش او میزنه و بعد محمد دایی برادر علی دایی و بهمن دهقان در نمازخانه هتل او رو کتک میزنن، چیزی که اظهار کرده و در واقع شکایت خودش ثبت کرده که مدارک این شکایت هم در سایت‌ها و خبرگزاری‌ها منتشر شد. دایی در نشست خبری بعد از بازی در واقع گفتش که سوال بعدی رو بپرسید، نخواست به این در واقع سوال پاسخ مشخصی بده و فقط گفتش که از چیزی که اطلاع ندارید صحبت نکنید.
ساعت 7 وقت ایران شما بیننده و شنونده نیمه دوم مجله صبحگاهی صبحانه با خبر هستید. من رویم از به شما صبح بخیر میگم.
من نازافرین میرزا خلیلی هم به شما صبح بخیر میگم که اکنون به ما پیوستید. برنامه رو ادامه میدیم با سرخط خبرها.
شورای امنیت رأی گیری بر سر یک قطعنامه پیشنهادی آتش بس در سوریه را به تعویق انداخت.
دونالد ترامپ روسیه، ایران و دولت سوریه را در خشونت‌های اخیر سوریه مقصر دانست.
گروه ویژه اقدام مالی تعلیق اقدام‌ها علیه ایران را تمدید کرد.
شورای امنیت سازمان ملل متحد رأی‌گیری بر سر یک قطعنامه پیشنهادی برای برقراری آتش بس 30 روزه در سوریه را به تعویق انداخت. منابع دیپلماتیک میگویند این تصمیم به دلیل عدم توافق با روسیه پس از ساعت‌ها مذاکره اتخاذ شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه از زمانی که نیروهای دولت سوریه حمله‌های شدید هوایی به قوطه شرقی را آغاز کردند، شورای امنیت از حدود 2 هفته گذشته مشغول مذاکره بر سر یک پیشنویس قطعنامه درباره آتش بس موقت بوده است. اولاف اسکوگ، سفیر سوئد در سازمان ملل، پس از نشست روز جمعه این شورا در پشت درهای بسته به خبرنگاران گفت از اینکه شورای امنیت نتوانست روز جمعه قطعنامه اجرای آتش بس را تصویب کند و از رنج مردم سوریه بکاهد، به شدت ناامید و سرخورده است. نیکی هیلی، سفیر آمریکا در سازمان ملل، نیز از اینکه گفتگوها به روز دیگر کشیده شده و ارسال کمک‌های انسان دوستانه، دارو و تخلیه غیر نظامیان باز هم به تعویق افتاده است، ابراز نگرانی کرد. از حدود 1 هفته گذشته تا کنون نیروهای دولتی سوریه قوطه شرقی را مورد حمله‌های شدید هوایی قرار دادند. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، نیز پیشتر به اعضای شورای امنیت گفته بود 400,000 سکنه قوطه شرقی در جهنمی روی زمین به سر می‌برند.
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، روز جمعه روسیه، ایران و دولت سوریه را در خشونت‌های اخیر سوریه مقصر دانست. صدها تن در روزهای اخیر در پی شدت گرفتن بمباران‌های قوطه شرقی که در حومه دمشق و در کنترل شورشیان است، کشته شدند. شمار کشته شدگان 7 روز گذشته از مرز 400 تن فراتر رفته است. در این میان دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، که روز جمعه میزبان نخست وزیر استرالیا بود، در نشست خبری مشترک با مالکوم ترنبال تاکید کرد آنچه روسیه، ایران و سوریه به تازگی در حق غیر نظامیان مرتکب شدند، یک رسوایی انسانی است. در حملات هوایی به قوطه شرقی، نیروهای هوایی روسیه ارتش بشار اسد را همراهی می‌کند و از این رو وزارت خارجه آمریکا هم اعلام کرده روسیه مسئولیتی منحصر به فرد در بالا رفتن شمار تلفات در حمله‌های اخیر به دوش دارد. در میان رویترز به نقل از جان سولیان، معاون وزیر خارجه آمریکا، نوشت که امکان همکاری آمریکا و روسیه بر سر سوریه سخت‌تر شده است. اتحادیه اروپا نیز در تلاش است از نفوذ خود برای مجبور کردن حکومت بشار اسد به بازگشت به مذاکرات صلح به میانجیگری سازمان ملل متحد استفاده کند. مذاکرات تا کنون به بن‌بست خورده است.
گروه ویژه اقدام مالی روز جمعه در نشست خود در پاریس تعلیق محدودیت‌های نظام پولی و مالی این نهاد بر نظام بانکی ایران را به مدت 4 ماه دیگر تمدید کرد. به این ترتیب این گروه که با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در جهان مبارزه می‌کند، به تهران فرصت خواهد داد تا برنامه اصلاحات مورد نظر این نهاد را تکمیل کند. در بیانیه گروه ویژه اقدام مالی آمده است که با وجود اینکه ایران سیستم اعلام پول نقد را اجرا کرده، اما هنوز مواردی مانند جرم دانستن تأمین مالی گروه‌های تروریستی، شناسایی و مسدود کردن اموال و دارایی‌های گروه‌های تروریستی در راستای قطعنامه‌های شورای امنیت هنوز کامل نشده است. در بیانیه این گروه با اشاره به پیشرفت ایران در اجرای برنامه اقدام، همچنین آمده است که در ماه ژوئن 2018 درباره اقدام‌های بیشتر بار دیگر تصمیم گیری خواهد شد. مجلس شورای اسلامی 4 بهمن سال جاری لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی را تصویب کرد.
یک گروه آمریکایی حامی مسیحیان از رئیس جمهوری آمریکا خواست که درخواست پناهندگی بیش از 100 مسیحی و اقلیت مذهبی دیگر را که از ایران متواری شدند بپذیرد. به گفته گروه حمایت از مسیحیان مستقر در واشنگتن، پناهجویان یاد شده با این هدف که اجازه اقامت آمریکا را دریافت کنند بیش از یک سال است که در اتریش سرگردانند. این گروه می‌افزاید این پناهجویان که بیشتر مسیحی هستند در خطر اخراج و بازگردانده شدن به ایران قرار دارند. گروه حمایت از مسیحیان همچنین افزود در صورت بازگشت این پناهجویان به ایران به طور یقین به دلیل درخواست پناهندگی از آمریکا مورد آزار و تنبیه شدید قرار گرفته یا زندانی خواهند شد. در همین حال وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد هیچ متقاضی پناهندگی ایرانی با آن کشور بازگردانده نخواهد شد. این وزارتخانه همچنین میگوید آمریکا با همکاری اتریش در حال بررسی اسکان این پناهجویان در کشوری دیگر است.
ایالات متحده آمریکا روز جمعه کره شمالی را مشمول تحریم‌های تازه کرد. این تحریم‌ها یک فرد، 27 شرکت و 28 کشتی باری را هدف قرار داده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا این تحریم‌ها را بزرگترین مجموعه تحریم‌ها علیه پیونگیانگ نامیده. دونالد ترامپ گفت که اگر تحریم‌های کره شمالی نتیجه ندهد، نوبت به اجرای فاز دو می‌رسد، گرچه به طور مشخص به جزئیات آن نپرداخت.
فاز دو میتونه یه چیز خیلی خیلی شدید باشه، شاید خیلی خیلی تأسف آور برای جهان، اما امیدواریم که تحریم ها اثر کنه.
اداره اموال خارجی وزارت خزانه داری آمریکا نیز اعلام کرد هدف از این تحریم ها مختل کردن فعالیت های کشتیرانی و شرکت های تجاری کره شمالی است. در همین راستا واشنگتن در نظر دارد برای نظارت بیشتر بر تردد کشتی ها گارد ساحلی خود را به شرق آسیا اعزام کند. تحریم های تازه آمریکا همزمان است با برگزاری رقابت های المپیک زمستانی در پیونگ‌چانگ در کره جنوبی. دو کره از المپیک زمستانی برای از سر گرفتن گفتگوهای دو کشور بهره برداری کردند.
جنگ داخلی سوریه بیش از 7 سال است که ادامه دارد. بمباران مواضع شورشیان در قوطه شرقی واقع در شمال شرق دمشق که از 6 روز پیش آغاز شده تا کنون منجر به کشته شدن 450 تن شده که بنابر گزارش‌ها اکثرا غیر نظامی هستند. درباره ابعاد مختلف این جنگ امروز با جلیل روشندل کارشناس امنیت بین‌الملل گفتگو می‌کنیم. آقای روشندل، به دنبال جلسات متوالی شورای امنیت درباره آتش‌بس سوریه سوالات زیادی در مورد وضعیت سوریه مطرحه. به اختصار به وضعیت و آرایش نیروها در سوریه با شما میپردازیم.
بله، منطقه در حال حاضر در 4 نقطه عمده در حال جنگ هست که از لحاظ جغرافیایی خیلی حساس هستن. بیش از یک ماه است که تهاجم ترک‌ها در افرین که هم مرز با ترکیه هست بر علیه یگانهای مدافع خلق که کرد هستن ادامه داشته و با مقاومت شدید کردها مواجه شد. در اینجا نیروهای دولتی سوریه که گفته میشه عمدتاً عرب هستند به طرفداری از کردها وارد عرصه شدن و قضیه با یک نوع بن‌بست نظامی مواجه است. پیشروی نیروها بسیار کند صورت میگیره یا اصلا پیشرفتی صورت نمیگیره. در جبهه افرین کردها برای دفع ترکیه اشتباه تاریخی ائتلاف موقتی خودشون رو تکرار میکنن و این کار میتونه عواقب غیر قابل پیشبینی داشته باشه. در ادلب نیروهای دولتی سوریه با حمایت هوایی روسا از 5 دسامبر به این طرف حملات خودشون رو تشدید کردن. البته سالهاست که در اونجا جنگ ادامه داشته و خاتمه پیدا نکرده. در استان دیرزور نیروهای سوری در غرب رودخانه فرات و نیروهای کردی مدافع خلق در شرق رودخانه فرات سنگرگیری کردن. در برخی از روستاها هنوز اشغال دسته خلافت اسلامی یا داعش وجود داره و این صفبندی احتمال تجزیه سوریه رو در دو سمت شرق و غرب رودخانه فرات تقویت میکنه. فجیع ترین درگیری ها در قوطه شرقی هست که شما هم بهش اشاره کردین. در اینجا نیروهای دولتی سوریه و نیروهای مورد حمایت ایران و روسیه علیه یک مجموعه 400 هزار نفری از مردم عادی و افراد مسلحی که با بشار اسد در حال جنگ هستند درگیر هستند و بمبارانهای شدیدی صورت گرفته که کاملا اشراف بین المللی در موردش وجود نداره، احتمال بمبای شیمیایی وجود داشته و به همین دلیل مسئله جنایات جنگی در غوطه شرقی مطرح است.
به شهرهای زیادی اشاره کردین در سوریه و جنگ در اونها، باز برگردیم به غوطه شرقی. واقعا آتش بس در غوطه شرقی چه تأثیری در کلیت جنگ داخلی سوریه خواهد داشت؟
آتش بس غوطه شرقی به عنوان کانون بحرانی خیلی حائز اهمیت است. به طور کلی آتش بس موجب اشراف و نظارت بین المللی میشه و به نوعی نتیجه جنگ درازمدت سوری رو در این نقطه نهایی نشون میده و حامیان اونها روسیه و ایران رو میبره زیر ذره بین. به همین دلیل سوریه از طریق روسیه در شورای امنیت خواهان این استش که اگر هم آتش بسی رو بپذیره استثناء بشه در قبال نیروهایی که از نظر سوریه در واقع حالت تهاجمی دارن و بخشی از پروسه سیاسی به حساب نمیان، مانند داعش، مانند القاعده یا جبهة النصره یا گروه های کوچکتری که مسلح هستن و در اونجا حضور دارن. از طرف دیگه یک آتش بس طولانی یک امکاناتی برای همه طرفین فراهم میکنه و خود این قضیه میتونه مواضع اونها رو در پروسه سیاسی تغییر بده و به همین دلیل هستش که روسیه چندان مایل نیست که آتش بس طولانی برقرار بشه.
یکی از مواردی که الان چشم جهان در این اجلاس به اون هست همین بحث آتش بس هست. کدام یک از کشورهای خارجی میتونن در برقراری آتش بس و در نهایت در روند صلح سوریه نقش موثری داشته باشن؟
اروپایی‌ها در این منطقه بیشتر آینده رو نگاه میکنن به دلیل منابع انرژی و اینکه میتونن سرمایه گذاری بکنن. عربستان و قطر تامین مالی بعضی از گروه‌ها رو بر عهده دارن و علناً حضور نظامی ندارن. آمریکا از واحدهای مدافع خلق و کانتون‌های کردنشین شمال سوریه حمایت میکنه که در مبارزه با خلافت اسلامی با آمریکا همکاری داشتن، در حالی که ترک‌ها همین گروه‌ها رو مرتبطه با پیکاکا به تروریست میدونن و از وضعیت استفاده میکنن تا با کردها بجنگن به خاطر اینکه امنیت داخلی خودشون رو در یک نبردی در بیرون از سرزمین تامین بکنن. ایران و روسیه به صورت نیابتی در جنگ حضور دارن و همراه با حزب الله لبنان متحد سوریه محسوب میشن و روسیه به دفعات از حق وتو به نفع سوریه استفاده کرده و مذاکره جاری هم به خاطر مواضع روسیه به نتیجه نرسیده. همه اینها شرایطی رو به دست داده که در واقع به نظر میاد بیشتر غربی ها مایلن آتش بس صورت بگیره و متحدین سوریه چندان رغبتی نداره.
اشاره کردید که ایران و روسیه به صورت نیابتی حضور دارند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز گذشته در دیدار با نخست وزیر استرالیا با اشاره به بحران سوریه نقش روسیه و ایران رو در این کشور شرم آور و رسوایی عنوان کرده. به نظر شما هدف سخنان آقای ترامپ بیشتر روسیه است یا ایران؟
به نظر میاد هر دوتا باشه. همونطور که ایران گروه های فاطمیون و زینبیون رو در سوریه تامین میکنه، احتمال داده میشه که روسیه هم گروه های مشابهی رو داشته باشه و در روزهای اخیر چند نفر از این نیروها کشته شدن. اما به نظرم میاد که با توجه به نقش نظامی روسیه در سوریه، پرزیدنت ترامپ از بیان این مطلب دو تا موضوع رو در نظر داشته. یکی این که فشار بیاره به ایران که این نقش در واقع نشان دهنده بی‌ثبات سازی ایران در منطقه است که به زودی پرونده اتمیش بایستی در آمریکا مورد بررسی نهایی قرار بگیره، و دوم این استش که یک سیگنالی به روسیه داره میزنه که شاید بتونه در ادامه مذاکرات شورای امنیت نقش سازنده تری رو بازی بکنه و به یک نوع آتش بس در سوریه رضایت بده.
آقای روشندل، سپاس از همراهی شما با صبحانه بخبر.
منم تشکر.
سپاسگزاری میکنم از همه شما که با رادیو فردا تماس میگیرید. صدا، نظرات و دیدگاه شما به ما کمک میکنه که رسانه بهتری باشیم. تماس شما میتونه از راه‌های مختلفی باشه، در شبکه‌های اجتماعی و به خصوص تلگرام و البته این شماره تماس 24 ساعته میتونه در اختیار شما باشه. 042-02-21-12-21-12.
در خبرها آمده مذاکره سر طلب 600 میلیون دلاری از انگلستان با آقای ظریف سپرده شده. میخواستم با آقای ظریف بگم آقای ظریف، یه خانومی رو با بچه نوزادش 2 ساله گروگان گرفتی، بعد حالا میخوای بشینید سر میز مذاکره، بعد اسم خودت هم گذاشتی دیپلمات. اسم این دیپلماسی نیست آقا، اسم این زورگیریه.
در تمام دنیا پلیس برای حفظ مردمه و این دختر خانمی که روی سکو رفته بود، مأمور پلیس با تمام وقاحت این دختر را از بالا پرت میکنه زمین. آیا در کجای دنیای متمدن همچه چیزی هست؟ شما خودت دختر نداری، شما فامیل نداری، زن ندارید، شما فقط مزدور آخونده هستید، دستورات آخونده را اجرا میکنه. خجالت بکشید از این عملتون.
من به این رژیم عقب افتاده و قرون وسطایی پیشنهاد میکنم که این مساجد رو به کارهای تولیدی به منظور اشتغال و همچنین درمانگاه تبدیل کنن، چون عملا این مساجد هیچ استفاده بهینه ای نداره و برای چرت زدن این هم هزینه منطقی نیست.
در ادامه مروری داریم بر خلاصه مهمترین خبرها. شورای امنیت سازمان ملل متحد رأی‌گیری بر سر یک قطعنامه پیشنهادی برای برقراری آتش‌بس 30 روزه در سوریه را به تعویق انداخت. منابع دیپلماتیک میگویند این تصمیم به دلیل عدم توافق روسیه اتخاذ شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه روسیه، ایران و دولت سوریه را در خشونت‌های اخیر سوریه مقصر دانست و روش آنها را یک رسوایی انسانی خواند. گروه ویژه اقدام مالی روز جمعه در نشست خود در پاریس تعلیق محدودیت‌های نظام پولی و مالی این نهاد بر نظام بانکی ایران را به مدت 4 ماه دیگر تمدید کرد. یک گروه آمریکایی حامی مسیحیان از رئیس جمهوری آمریکا خواست که درخواست پناهندگی بیش از 100 مسیحی و اقلیت مذهبی دیگر را که از ایران متواری شدند بپذیرند. شماره کشته شدگان 2 انفجار روز جمعه در موگادیشو پایتخت سومالی به 18 تن و تعداد زخمی های این حمله به 20 تن رسید. ایالات متحده آمریکا روز جمعه کره شمالی را مشمول تحریم‌های تازه کرد. این تحریم‌ها 1 فرد، 27 شرکت و 28 کشتی باری را هدف قرار داده است. خبرگزاری‌ها روز جمعه گزارش دادند که سفارت جدید آمریکا در اورشلیم یا همان بیت المقدس تا کمتر از 3 ماه دیگر افتتاح می‌شود. گشایش رسمی این دفتر دیپلماتیک در اورشلیم همزمان خواهد شد با 72 سالروز اعلام استقلال اسرائیل.
در نیمه دوم مروری بر رسانه‌های کاغذی ایران می‌پردازیم به درگیری‌های اخیر در منطقه پاسداران تهران بین نیروهای پلیس و دراویش گنابادی که صدها بازداشتی و چند تن کشته بر جای گذاشت و بحث‌ها و خبرها در مورد اون هنوز ادامه داره. شهرام رفیع‌زاده با ماست تا روایت روزنامه‌ها از ادامه واکنش‌ها به حوادث خیابان پاسداران رو برامون واکاوی کنه.
روزنامه این جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران امروز اظهارات برخی از فرماندهان نیروی انتظامی و فرماندهان نظامی رو درباره حوادث گلستان هفتم خیابان پاسداران که دوشنبه گذشته رخ داد منتشر کرده. از قول رئیس فرماندهی یعنی فرماندهی نیروی انتظامی نوشته که اجازه تحرکات ضد امنیتی رو به هیچ دسته و فرقه نخواهیم داد. آقای حسین اشتری اونطوری که این روزنامه نوشته تأکید کرده که هنگامی که یگانهای ویژه و فرماندهان عملیاتی نیروی انتظامی اراده کردن به گفته ایشون جمع کنن اعتراض دراویش رو که در گلستان هفتم در نزدیکی خانه رهبر خودشون آقای نورعلی تابنده تجمع کرده بودن، ظرف 10 دقیقه به گفته ایشون نیروهای انتظامی تونستن این کار رو انجام بدن. همزمان این روزنامه نوشته که آقای حسین رحیمی که فرماندهی نیروی انتظامی خود شهر تهران هست هم در یک برنامه تلویزیونی اظهاراتی کرده و از جمله ایشون هم گفته که ما سعی کردیم اول با مدیریت تدبیر و بعد هم با اقتدار برخورد کنیم با دراویش. نکته مهم اینه که روزنامه جوان بخشی از حرفای آقای رحیمی رو که در تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی پخش شد منتشر نکرده، اونجایی که ایشون گفت که ما میتونستیم از RPG هم استفاده بکنیم و اونجا رو هدف بگیریم و این اظهارات ایشون بازتاب‌های بسیاری در شبکه‌های اجتماعی داشت. البته یک روزنامه دیگر این روزنامه خراسان هم اظهارات مقام‌های امنیتی و انتظامی و از جمله وزیر کشور رو در این باره منتشر کرده که آقای عبدالرضا رحمانی فضلی گفته که اخبار دقیقی داریم که افراطیون این جریان به دنبال کشته سازی بودند، یعنی قصد داشتن که خودشون کشته بشن تا مشکلی برای جمهوری اسلامی ایجاد بشه، اما آقای وزیر کشور گفته که سرانجام نیروی انتظامی 3 کشته و 1 بسیجی هم در این ماجرا کشته شده. نکته مهم این که اشاره‌ای نشده به این که این بسیجی که کشته شده در اون لحظه در اونجا چه کار می‌کرده، چرا که دراویش تأکید داشتن نیروهای خودسر هم در میدان حضور داشتن.
روزنامه بهار هم به هنر بحران آفرینی اشاره کرده، ماجرا چیه؟
روزنامه بهار امروز بخشی از اظهارات روز گذشته علی لاریجانی رئیس مجلس رو که اشاره کرده بود برخی نمیخوان وحدت و آرامش در کشور باشه و هنرمندانه برای کشور بحران ایجاد میکنن رو دستمایه یک تحلیل سیاسی قرار داده. نوشته که در چند ماه گذشته اعتراضات و بحرانهای مختلفی در کشور ایجاد شده. اونطوری که این روزنامه نوشته مقام‌های دولتی بر این نظر هستند که این بحران‌ها اغلب از سوی جناح مخالفشون ساخته میشه تا دولت آقای روحانی نتونه برنامه‌های خودش رو اجرا کنه. اما روزنامه بهار نوشته که تنها این نیست، بلکه یک بخشی هم مربوط است به اختلافات داخلی در دولت و یک بخش هم این هست که حاکمیت اعتراضات و نارضایتی موجود در جامعه رو نادیده میگیره، در حالی که اگر می‌خواد این بحران‌ها رو حل کنه ابتدا باید این نارضایتی رو به رسمیت بشناسه. البته همین روزنامه یک گزارشی هم داره که اظهارات آقای جعفرزادی ایمن آبادی رو منتشر کرده، نماینده مجلس. ایشون گفته ما در برخورد با گروه‌های مختلف انقدر وصله زدیم که حالا نمیدونیم به این دراویش گنابادی باید چه وصله‌ای بزنیم.
و روزنامه جمهوری اسلامی سرمقابله خودش رو نسبت به رویدادهای زیرپوستی در جامعه هشدار داده. از این هشدارها و این سرمقاله برامون بگید.
روزنامه جمهوری اسلامی در این سرمقاله نوشته که مسئولان نظام جمهوری اسلامی نسبت به اون چه زیر پوست جامعه می‌گذرد حساسیت بیشتری نشون بدن. اونطوری که از محتوای این سرمقاله برمیاد مخاطبش رهبر جمهوری اسلامی هست، برای اینکه گفته که گزارش‌هایی به مقامات ارشد میرسه که همه چیز در کشور امن و امان هست، در حالی که اینطور نیست. همین دیماه گذشته به ناگهان در ده‌ها شهر کوچک بنوشته این روزنامه کوچک و بزرگ درگیری و اعتراض و تظاهرات شد. بعد هم این روزنامه نوشته که اصلا این ماجرای گلستان هفتم خیابان پاسداران معلوم نیست ماهیتش چیست و هیچ کسی یک توضیحی نمیده که چطور این بحران ایجاد شد و به اون حادثه که کشته شدن شماری از ماموران نیروی انتظامی و بازداشت صدها درویش بوده منتهی شده. تاکید کرده روزنامه جمهوری اسلامی که قانون در کشور وجود داره و هنوز دیر نیست، اگر به قانون عمل بشه و اگر نشه ممکن هست فردا دیر باشه.
آقای رفیع‌زاده سپاس از شما.
خیلی متشکرم.
پس پلیس ایران، نیروی انتظامی ایران RPG داره و از RPG استفاده میکنه. این خودش یک اعتراف بزرگه.
این حکومت برای بقای خودش RPG که سهله، اگه شده با بمب و با مسلسل و با تانک هم از رو مردم رد میشه برای اینکه خودشو حفظ بکنه. دیکتاتوریه که تو تاریخ باید ثبت بشه. هیچ کس به پای اینا نمیرسه.
الو، میخواستم راجع به دسترازی که پلیس ایران به اون خانمایی که با اعتراض به حجاب اجباری اون رو سکوا میان و اعتراض میکنن حرف بزنم. میخواستم بگم آگاهی مردم باید بیشتر بشه راجع به وظایف پلیس. در کشورهای اروپایی اگر پلیسی دسترازی کند تا به یک غیر بومی، مردم اعتراض میکنن، اما در کشور ما متاسفانه مردم از پلیس میترسن.
این پیغامی است برای جناب آقای روحانی، رئیس جمهور ایران. جناب آقای روحانی، این از حق شهروندی که دختران خیابان انقلاب رو دست پاشونو بشکنند و تا اونجا که میشه کتکشون بزنند. شما بایستی خودتون رو الان نشون بدین. فردا خیلی دیر خواهد بود.
آقای روحانی، رئیس جمهور مملکت گل و بلبل، این دراویش ایرانیان، مسلمانان، شیعان و به شما رأی دادن.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. هفت روز هفته، 24 ساعت شبانه روز، همیشه نزدیک به شماست. با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است.
تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر، رأس هر ساعت روی ماهواره های یاهصد و هاتبرد.
سازندگان یک اپلیکیشن تلفن هوشمند امیدوارند بتونن دنیای چاپ و اسکن سه‌بعدی رو متحول کنن. اپلیکیشنی که میتونه کارهای دیگری مانند بهبود تجربه خرید آنلاین نیز داشته باشه. جزئیات بیشتر در گزارشی از حامد بهروان.
هزینه چاپ سه‌بعدی در سالهای اخیر به شدت کاهش پیدا کرده و همچنین هزینه سکن سه‌بعدی. حالا شرکت کلون میخواد سکن سه‌بعدی رو وارد مرحله جدیدی کنه. اپلیکیشن کلون میتونه تلفن همراه هوشمند کاربر رو با کمک فناوری واقعیت افزوده به یک اسکنر سه‌بعدی تبدیل کنه بدون دشواری‌های رایج این کار. این اپلیکیشن به کمک ترکیبی از نرم افزارها، ترکیبی از عکس‌های دو بعدی رو به یک تصویر سه بعدی تبدیل می‌کنه. رونن هوروویتز، رئیس شرکت سازنده این اپلیکیشن، میگه از کلون میشه برای تولید تصاویر سه بعدی برای بازی‌های ویدیویی، واقعیت مجازی، واقعیت افزوده، چاپ سه بعدی و حتی بهبود تجربه خرید و فروش آنلاین هم استفاده کرد. مثلا یک فروشنده آنلاین به جای گذاشتن چند عکس دو بعدی از شی، میتونه تصویری سه بعدی تولید کنه که خریدار بتونه باهاش تعامل داشته باشه. کاربر میتونه تعداد نامحدودی تصویر سه بعدی بسازه و آنلاین هم رسانی کنه و حتی تغییراتی در اون ایجاد کنه. ولی اگر بخواد طرح سه بعدیش رو چاپ کنه، باید پول بده. رئیس شرکت سازنده میگه کاربر میتونه در شبکه‌های اجتماعی این تصاویر سه بعدی رو به نمایش بذاره، ولی اگر بخواد خود فایل مخصوص این تصویر سه بعدی رو دانلود کنه، باید پول بده. اپلیکیشن کلون تنها اپ مخصوص ساخت تصاویر سه‌بعدی توسط گوشی هوشمند نیست، اما به نظر میرسه استفاده از واقعیت افزوده برای کمک به کاربر برای تولید تصاویر سه‌بعدی این اپ رو به یکی از آسان‌ترین اپ‌های موجود در بازار برای این کار تبدیل کرده. حامد بهروان، رادیو فردا.
ساعت نزدیک به 8 صبح روز شنبه است و یک مجله صبحگاهی دیگه تمام شد، ولی صبح اول هفته شما آغاز شد. آرزو میکنم روزتون قشنگ باشه. من به شما بدرود میگم، روز و روزگارتون نیک، شاد باشید و مانم.
از شما دعوت میکنم همچنان با ما همراه باشید تا چند لحظه دیگه. بار دیگه نگاهی داریم به آخرین خبرها.